আশা করা আছি মন্দানা বসেন। ساعت 6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شامگاهی امروز که به همکاری تکنیکی بلال نبی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. سازمان همکاری های اسلامی از حکومت افغانستان و طالبان می خواهد که تلاش ها برای گفتگو و آشتی را سرعت بخشند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغونه منگل.
خواسته تازگی سازمان همکاری های اسلامی برای صلح افغانستان. مسئولین می گویند 3.5 میلیون تن در افغانستان متاثر از مواد مخدرند و قصر سفید امروز جزئیات از سرگیری بخشی از تحریمات بر ایران را اعلان می کند. تفصیل خبرها. سازمان همکاری های اسلامی برای عملی شدن قطعنامه نشست علما در مکه مکرمه از حکومت افغانستان و طالبان خواسته است تا تلاش ها برای گفتگو و آشتی را سرعت بخشند. حسین اونی بوستالی، سفیر سازمان همکاری های اسلامی در افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل اعلامیه سرمنشی این سازمان را با رسانه ها شریک کرد که در آن به حمایت از قطعنامه نشست مکه مکرمه درباره صلح افغانستان تاکید شده است.
سازمان همکاری های اسلامی در حال حاضر کدام آجندای جداگانه ندارد، بلکه آجندای صلح و آرامش در افغانستان را تعقیب میکند. سازمان ما تلاش میکند تا زمینه ها را فراهم کند، نه اینکه رهبری را به دوش خود بگیرد.
جزئیات این خبر را در جریان همین مجله خبری به شما داریم. مسئولین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که 3.5 میلیون نفر در افغانستان از مواد مخدر متاثرند. مسئولین این وزارت این موضوع را امروز در نشست مشترک وزارت داخله و فدراسیون ورزشکاران رزمی به هدف آغاز تلاش مشترک جهت مبارزه با مواد مخدر مطرح کردند. در این حال عبدالخلیل بختیار، معین بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان، از آغاز عملیات خاص برای مبارزه با مواد مخدر خبر داد. مقامات امنیتی ولسوالی چنار توی اروزگان می گویند از شب گذشته تا به ساعت پیش مخالفین مسلح را در این ولسوالی عقب زدند و منطقه از تهدید سقوط نجات یافته است. به گفته یختر محمد، قمندان امنیه ولسوالی چنارتو، نیروهای کماندو شب گذشته به این ولسوالی رسیدند و جنگ را مهار کردند. طالبان مسلح چند روز پیش حملات را بر ولسوالی چنارتو آغاز کردند و مقامات محلی دیروز نگرانیشان را از سقوط احتمالی این ولسوالی ابراز داشتند. بر اساس یک خبر دیگر از اروزگان، نیروهای امنیتی در این ولایت از کشته شدن 18 مخالف مسلح در ولسوالی دیراود این ولایت سخن گفتند. حال هم چند خبره از جهان. مایک پامپیو، وزیر خارجه امریکا، می گوید که قصر سفید امروز جزئیات از سرگیری بخشی از تحریمات بر ضد ایران به شمول محدودیت های پولی را اعلان می کند. پامپیو دیروز به خبرنگاران گفت که امریکا تحریمات علیه ایران را دوباره وضع می کند. ایالات متحده پس از آن در زمینه از سرگیری تحریمات علیه ایران تصمیم گرفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه می امسال امریکا را موافقتنامه عصبی ایران بیرون ساخت. وزارت خارجه عربستان سعودی می گوید این کشور به هیچ کس اجازه مداخله در امور داخلی خود را نمی دهد. این اعلان وزارت خارجه سعودی دیروز بعد از آن صورت گرفت که سفارت کانادا در ریاض خواهان رهایی یک فعال حقوق بشر از زندان شد. از سوی دیگر عربستان سعودی سفیر کانادا در ریاض را 24 ساعت مهلت داده است عربستان سعودی را ترک کند. وزارت خارجه آمریکا چارلز دفر روسیه را در واشنگتن احضار کرد و در مورد آنچه تلاش‌های روسیه از طریق شبکه اجتماعی برای ترویج خشونت و ایجاد درز در جامعه آمریکا خوانده می‌شود اعتراض کرد. هیدر نوبرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک پیام توییتر نوشت که ویس میچل معاون وزارت خارجه آمریکا دیمیتری ژرینوف چارلز دفر روسیه را احضار کرد تا در مورد تلاش‌های کرملین با استفاده از شبکه اجتماعی در زمینه ترویج خشونت و ایجاد درز در آمریکا وضاحت بدهد. خانم نوورت در ادامه نوشته است که ایالات متحده این مداخله خشونتبار را تحمل نخواهد کرد. و خبر آخر که شمار قربانیان زلزله دیروز در اندونزیا به حداقل 140 تن رسید. زلزله به مقیاس 7 درجه ریشتر دیروز جزیره لومبوک اندونزیا را تکان داد. سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی اندونزیا امروز گفت که این زلزله سبب خسارات زیاد در شمال این جزیره شده است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان همکاری های اسلامی از حکومت افغانستان و شورشان طالب می خواهد که تلاش ها برای گفتگو و آشتی را سرعت بخشند.
سازمان همکاری های اسلامی در حال حاضر کدام آجندای جداگانه ندارد، بلکه آجندای صلح و آرامش در افغانستان را تعقیب میکند. سازمان ما تلاش میکند تا زمینه ها را فراهم کند، نه اینکه رهبری را به دوش خود بگیرد.
مقامات هرات از سقوط یک پایگاه مهم طالبان به دست نیروهای دولتی در این ولایت خبر میدهند.
بخشی از نیروهای امنیتی شامل عملیات لحظات قبل وارد زیرکوه شدند، عملا در ساحه حضور دارند و سرگرم بازرسی خانه به خانه.
مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند 3.5 میلیون نفر در این کشور از مواد مخدر متاثرند.
مشکل بزرگی که با ما ایجاد کرده است اعتیاد است. ارقام سال 2015 نشان می‌دهد که در افغانستان حدود 3.5 میلیون تن در این کشور متاثر از مواد مخدرند.
و در تحولات مهم جهان می‌شنویم که از 73مین سال روز پرتاب بم اتمی بر هیروشیمای ژاپن امروز یاد بود به عمل آورده شد. با ما باشید. سازمان همکاری های اسلامی برای عملی شدن قطعنامه نشست علما در مکه مکرمه از حکومت افغانستان و طالبان می خواهد تلاش ها برای گفتگو و آشتی را سرعت بخشند. سفیر این سازمان در افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت و پس از کنفرانس مکه مکرمه جهان اسلام بیشتر وارد مسائل افغانستان شده است. حسین عونی بوتسالی تاکید می کند که مشکلات افغانستان از راه جنگ و انفجار نه، بلکه از راه گفتگو می تواند حل شود. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در واکنش به حمله های انتحاری، انفجار و خونریزی های اخیر در کابل و برخی ولایت های دیگر، یوسف اولتایمن سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی از حکومت افغانستان، رهبران سیاسی و کشورهای عضو این سازمان خواست است تا برای کاهش خشونت ها در افغانستان کار کنند. حسین آون بوتسال سفیر سازمان همکاری های اسلامی در افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری اعلامی سرمنشی این سازمان را با رسانه ها شریک کرد که در آن به حمایت از قطعنامه نشست مکه مکرمه درباره صلح افغانستان تاکید شده است. آقای بوتسال می گوید پس از نشست مکه مکرمه سازمان همکاری های اسلامی و کشورهای عضو این سازمان به مرحله تاریخی رسیدند و انتظار می رود که تلاش های اخیر برای تامین صلح مفید تمام شود. سازمان همکاری های اسلامی در حال حاضر کدام آجندای جداگانه ندارد، بلکه آجندای صلح و آرامش در افغانستان را تعقیب می کند. سازمان ما تلاش می کند تا زمینه ها را فراهم کند، نه اینکه رهبری را به دوش خود بگیرد. ضرورت است تا به صلح و یکجا شدن شانس دهیم. وی می گوید بهتر است تا برای آمدن تغییر در وضعیت بیرونی به گذشته توجه صورت گیرد که چگونه می توانیم خونریزی در افغانستان توقف یابد. آقای بوتسال می گوید برای موفقیت روند صلح فرصت های لازم فراهم شده و باید از این شانس استفاده صورت گیرد. این اظهارات از آدرس سازمان همکاری های اسلامی در حال مطرح می شوند که در ماه سرطان کنفرانس به ابتکار عربستان سعودی و سازمان یاد شده به اشتراک علمای دینی 57 کشور اسلامی در شهرهای جده و مکه مکرمه درباره افغانستان برگزار شد. اشتراک کنندگان این کنفرانس جنگ جاری در افغانستان را فتنه خوانده و گفتند وضعیت افغانستان از این بیش قابل تحمل نیست و باید جنگ هرچه زودتر به پایان برسد. در همین حال برخی اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند امیدواری وجود دارد که تلاش های سازمان همکاری های اسلامی برای تامین صلح در افغانستان به نتیجه برسد. محمد آصف صدیقی معاون دومین جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت طرف های درگیر جنگ در افغانستان به خصوص طالبان باید فتوای علمای دینی جهان اسلام را عملی کنند.
به غیر از او اینا پای ببرند در بکنند که اگه اینا به فتوای علما احترام نمیگذارند پس به این معناست که اینا خلاف دین، خلاف قرآن و خلاف حدیث پیغمبر اینا عمل میکنند و جنگ از یه جنگ فتنه است، جنگ از اینا حرام است. زمانی که تمام علمای عالم جهان اونها را فتوا صادر میکنند و اینا برعکسش کار میکنند، یعنی به این معنی که اینا در حقیقت پروژه کشورهای منطقه را در افغانستان تطبیق میکنند.
آقای صدیقی میگوید سازمان همکاری های اسلامی و کشورهای عضو آن باید تلاش ها را در راستای صلح افغانستان سرعت بخشند. به گفته وی سازمان یاد شده در کنار تلاش هایی که تا حال انجام داده باید کوشش کند تا میان حکومت افغانستان و طالبان میانجیگری نیز کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نیروهای مشترک امنیتی در ولایت هرات میگویند مهمترین پایگاه طالبان در ولسوالی زیرکو را تصرف کردند. جلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید نیروهای امنیتی افغان در این مناطق حضور پیدا کرده اند و اکنون سرگرم تلاشی خانه به خانه هستند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
ولسوالی زیرکو به عنوان یک از پایگاه مهم طالبان در غرب افغانستان یاد شده است. اکنون مقامات ملی در ولایت هرات میگویند نیروهای امنیتی بعد از سالها تلاش توانستند این پایگاه مهم را از چنگ طالبان مسلح بیرون کنند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید این رویداد در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و خارجی به دست آمده است. او تاکید میکند که در این عملیات مقدار از سلاح‌های مختلف و نوع طالبان به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. آقای فرهاد بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر مناطق شهر آباد، سنچال و زیرکو تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد و آنان سرگرم تلاشی خانه به خانه در این مناطق هستند.
بخشی از نیروهای امنیتی شامل عملیات لحظات قبل وارد زیرکو شدند، عملا در ساحه حضور دارند و سرگرم بازرسی خانه به خانه و همچنین محلات مشکوک هستند. هیچ گونه مقاومت جدی از سوی طالبان در این ساحه دیده نشده. دو پاسگاه مهم و پایگاه و مرکز آموزشی طالبان در قریه شهرآباد به صورت مکمل توسط نیروهای امنیتی تخریب شد.
باشندگان محل میگویند نیروهای ائتلاف شب گذشته برخی از مناطق بودوباش طالبان در این ولسوالی را بمباران کردند. عبدالسلام یک از باشندگان محل به رادیو آزادی میگوید این ساحات اکنون در کنترل نیروهای افغان و خارجی است و طالبان از این مناطق متواری شدند.
جنگ نبود و قوای ائتلاف داخل شهرآباد شده بود. دیروز هم یک طالبی تیاره بیسندرشین یک طالبی رو بکشته بود. طالب ها هست بزیر کوباز هم چی تو پرک شده به دیگه اطراف رفته. منتاج جنگی قوای ائتلاف حال فعلا یک ساعتی میشن شهرآباد خارج شدن بیرون شدن. قوای ائتلاف نمیشناسه که این طالبی یه ملکی مزاحمت هم بشو نداره. همونطور برسته زیرکو منطقه زیرکو را تخلیه کرده طالب میه بزیر.
این ادعا در حال مطرح می شود که قاری یوسف احمدی یک از سخنگویان طالبان پیشروی نیروهای امنیتی در این مناطق را رد می کند. زیرکو یک از ولسوالی جدید ولایت هرات است که اخیراً از ولسوالی شیندن جدا شده است. قبل از این مقامات ملی از ولسوالی زیرکو به عنوان پایگاه مهم طالبان در غرب افغانستان یاد کرده بودند. مقامات ملی در را تاکید داشتند که طالبان بزرگترین تصامیم جنگیشان در ولایات غربی را در منطقه زیرکو انجام می‌دادند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از انکشافات امنیتی در غرب افغانستان. نیروهای مشترک امنیتی در ولایت هرات میگویند که مهمترین پایگاه طالبان در ولسوالی زیرکو را تصرف کردند. دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که 3.5 میلیون نفر در این کشور متاثر از مواد مخدرند. آنها این موضوع را امروز در نشست مشترک وزارت داخله و فدراسیون ورزشکاران رزمی به هدف آغاز تلاش مشترک برای مبارزه با مواد مخدر مطرح ساختند. مسئولان وزارت داخله از آغاز عملیات در زمینه صحبت نموده و ورزشکاران هم گفتند که تلاش میکنند تا برای جلوگیری از اعتیاد ورزش را میان جوانان مروج سازند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از ازدیاد معتادین مواد مخدر در این کشور ابراز نگرانی کرده و از تمامی نهادهای حکومتی خواست تا تلاش‌هایشان را در زمینه جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بیشتر سازند. این موضوع را جاوید قایم معین این وزارت روز دوشنبه در نشست مشترک وزارت داخله و فدراسیون ورزشکاران رزمی به هدف آغاز تلاش مشترک در امر مبارزه با مواد مخدر مطرح کرد. و تولید، استفاده و قاچاق مواد مخدر در رامانی بزرگ سر راه سال رشد اقتصادی و پیشرفت عنوان کرده و روی مبارزه جدی علیه آن تاکید کرد.
مشکل بزرگی که با ما ایجاد کرده است اعتیاد است. ارقام سال 2015 نشان می‌دهد که در افغانستان حدود 3.5 میلیون تن در این کشور متاثر از مواد مخدرند، یا از مواد استفاده می‌کنند و یا هم متاثر از آنند و یا هم به آن معتاد است. از حدود 1.9 تا 2.5 میلیون از این مواد استفاده می‌کنند و در حدود 500,000 معتاد داریم.
اشتراک کنندگان ورزش را برای یک جامعه سالم و جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر مهم عنوان کردند. در این حال عبدالخلیل بختیار معین بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفت که نیروهای ویژه این وزارت برای مبارزه با مواد مخدر شب و روز مصروف عملیاتند و افزود که نیاز است تا تمامی ادوای افغانستان برای جلوگیری از استفاده و قاچاق مواد مخدر با نهادهای زیربط همکار باشند.
حدود 500,000 معتاد لو
پنج ماه گذشته توانستیم که بیشتر از 107 تن مواد مختلف نوازد. 1,300 عملیات داشت. بیشتر از 1,500 نفر قاچاقبر دستگیر کردیم که در بینش قاچاقبرای کلان، بزرگ، متوسط و کوچک بود. از نگاه کمیت ما بسیار کوچک هستیم، نظر به چالش کیفیت کار ما بسیار عالی است.
در این حال دین محمد مبارز رئیس فدراسیون ورزشکاران رزمی افغانستان تعهد نمود که تلاش میکنند تا برای جلوگیری از اعتیاد جوانان به مواد مخدر ورزش را میان آنان مروج سازند. نگرانی از افزایش افراد معتاد به مواد مخدر در حالی مطرح میگردد که بر اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان همکنون 30% محبوسین زندانهای این کشور را قاچاقبران مواد مخدر تشکیل میدهند. از سوی هم اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید افغانستان از جمله کشورهای محسوب می شود که در آن کشت کوکنار زیاد است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که حکومت و کمیسیون انتخابات اراده ندارند تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را با استفاده از سیستم بایومتریک برگزار کنند. فضل غنی حقمل، یک عضو بخش مطبوعاتی این حزب، این مطلب را در عکس العمل به فیصله اخیر حکومت در خصوص عدم موجودیت اطمینان از سوی کمپانی برای عملی شدن این سیستم ابراز داشت. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز میگوید تا زمانی که کمپانی مربوط به عملی ساختن سیستم بایومتریک به آنها اطمینان ندهد، این کار در انتخابات 28 میزان ناممکن است. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
حزب اسلامی افغانستان هشدار می‌دهد گرگاه طرح احزاب سیاسی در خصوص برگزار انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها عملی نشود، آنان دست به اعتراضات بزرگ مدنی خواهند زد. فضل غنی حقمل، یک عضو تیم مطبوعاتی حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار، روز دوشنبه در عکس العمل به فیصله اخیر حکومت در خصوص عدم موجودیت اطمینان از سوی کمپانی عملی سازی سیستم بایومتریک میگوید که حکومت و کمیسیون برای برگزار انتخابات با استفاده از سیستم بایومتریک اراده ندارد.
دو کمپانی آلمانی آمادگی نشان داده بود که ما می توانیم در دو نیم ماه آینده سیستم بایومتریک در افغانستان عملی بسازیم. یعنی اونا گفته بودن که این کار ممکن است و هیچ مشکلی نیست. ما فکر میکنیم که دولت و کمیسیون مستقل انتخابات اصلا اراده نداره که انتخابات در افغانستان به شکل شفاف و عادلانه برگزار شود.
آقای حقمل همچنان گفت که آنان بالای عملی شدن طرح احزاب سیاسی ایستادند و عملی شدن آن را در برگزاری انتخابات شفاف مؤثر می دانند. تغییر سیستم انتخابات، دادن نقش نظارت از تمام پروسه‌های انتخاباتی به احزاب سیاسی، انجام شدن پروسه انتخابات با سیستم بایومتریک طرح احزاب سیاسی را تشکیل می‌دهد. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که سلسله جلسات مشترک سه‌جانبه حکومت، کمیسیون مستقل انتخابات و شمار از احزاب سیاسی با جمع‌بندی 7 فقره توسط معاون دوم رئیس جمهور پایان یافت. در این جمع‌بندی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفتگو با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در خصوص انتخابات را مهم خوانده، مداخله در امور انتخابات را از سوی هر جناحی به شمول احزاب سیاسی غیر قابل قبول دانسته و همچنان به برگزاری انتخابات به گونه شفاف و در زمان معین آن تاکید کرده است. اما در یکی از فقره ها گفته شده است که درباره طرح بایومتریک هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ تکنیکی در مورد پیشنهاد کمپانی مربوطه اطمینان وجود ندارد. از سوی هم عبدالله رئیس جای حکومت روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران گفت که امیدوار است انتخابات به گونه شفاف و در زمان معین آن برگزار گردد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز میگوید که برای برگزاری انتخابات شفاف اراده دارد، اما تاکید میکند که برگزاری انتخابات ولی سجرگه و شوراهای ولسوالی ها با استفاده از سیستم بایومتریک تا حال از سوی کمپانی اطمینان وجود ندارد. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون:
این یک پروسه ملی است، وقتی که بر ما اطمینان داده نشود چطور ممکن است که ما مطمئن باشیم که واقعا این پروسه میشه با این سیستم پیش بریم؟
در این حال بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا هرچند میگوید حکومت اراده برای برگزاری انتخابات شفاف ندارد، اما در این حال عملی شدن طرح احزاب سیاسی در خصوص استفاده از بایومتریک را ناممکن میداند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد میگوید که زمان برای عملی شدن طرح احزاب سیاسی در انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها اندک است، اما تاکید میکند که طرح در طولانی مدت عملی بوده و نیاز است تا در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی از آن استفاده گردد.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. رئیس عمومی محابس و توقیف خانه های افغانستان اظهارات رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر را رد میکند که گفته است زندان های این کشور به فابریکه های طالب سازی مبدل شده است. عبدالعلیم کوهستانی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت بیشتر زندانیان طالبان که از زندان آزاد شدند دوباره به جبهات جنگ نرفتند. نصرت پارسا گزارش میدهد.
عبدالعلیم کوهستانی رئیس محابس و توقیفخانه های وزارت داخل افغانستان میگوید در صدی بیشتر زندانیان طالبان پس از رهایی به جبهات جنگی برنگشتند. آقای کوهستانی که روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت 5-10% زندانیان آزاد شده به دلیل اینکه خانه هایشان در ساحات تحت تسلط طالبانند به مناطقشان رفتند و اما بیشترشان به جای جبهات به زندگی عادی برگشتند. وی اظهارات درباره اینکه گویا زندان های افغانستان به فابریکات طالب سازی مبادل شده است را رد میکند.
صدها موارد داریم مبوسین که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بودن وقتی که تکمیل حبس کرده رفتن مصروف شدن در کارهای شخصی دیگه رو ناوردین به جواهات، اما به هیچ وجه ما ایرتایید نمی کنم که محابس شما محابس وزارت امور داخله به فابریکای طالب سازی تبدیل شده باشه.
رئیس محابس افغانستان از کمیسیون حقوق بشر می خواهد تا در این باره یک هیئت را برای بررسی به زندانهای این کشور بفرستد. به گفته وی بیشتر زندانیان در زندانهای کشور مصروف فراگیری علم و حرفند و زندانبانان از هر راه ممکن برای اصلاحشان می کوشند. این در حالی است که سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز گذشته در یک مراسم گفته است به دلیل وضعیت بد زندان‌ها زندان‌های کشور به فابریکات طالب سازی مبدل شدند. به گفته وی برخی زندانیان هرچند مدت حبسشان تکمیل شده اما هنوز هم در زندان‌ها نگهداری می‌شوند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، در این قسمت مجله رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. بعد از اینکه واشنگتن در ماه می گذشته از توافقنامه اتمی ایران خارج شد، امروز تعذیرات خود بر این کشور را از سر می‌گیرد. همکارم آرش همایون درباره بسته این تعذیرات گزارش می‌دهد.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بعد از ختم اجلاس در سنگاپور در راه بازگشت به واشنگتن به خبرنگاران گفت قصر سفید 6 اگست جزئیات تحریم‌ها بر ایران را اعلان خواهد کرد. بعد از خارج شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران، این تحریم‌ها دوباره بر ایران وضع می‌شوند. مقامات آمریکایی میگویند به مثابه بخشی از این تحریم ها سر از 7 اگست ایران دیگر نخواهد توانست که دلار آمریکایی را خریداری کند. به گفته مقامات این تحریم ها همچنان صنایع ایران به شمول صادرات قالین این کشور را هدف قرار می دهد. هانا کاویانی گزارشگر بخش فردای رادیو آزادی با اشاره به عرصه‌هایی که هدف بسته نخست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارند میگوید
این تحریم‌ها که پیشتر در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و پیش از توافق اتمی اجرا می‌شد بخش‌های متعددی را هدف می‌گیرد، از دسترسی دولت ایران به دلار تا تجارت طلا، خرید و دسترسی به برخی فلزات چون آلومینیوم و فولاد. همچنین از پایان روز 15 مرداد بار دیگر تحریم مبادله و خرید و فروش ریال، دیگر تحریمی که بازار ایران شاهد آن خواهد بود، تحریم بخش خودروسازی ایران است.
هانا کاویانی میگوید برخی مجوزهای دولت آمریکا در عرصه تجارت با ایران نیز لغو می شوند.
در همین حال برخی مجوزهایی که دولت آمریکا با دستیابی به برجام صادر کرده بود از بعد از 15 مرداد بی اثر می شوند و از آن جمله مجوز واردات اجناس ایرانی مانند فرش و مواد خوراکی به آمریکا و همچنین خرید هواپیمای مسافربری و قطعات یدکی است که مجوز دوم از جمله دستاوردهای مهم برجام برای تهران محسوب می شد.
بسته دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر ایران در اوایل ماه نوامبر سال جاری میلادی دوباره وضع خواهد شد و سکتورهای نفت و بانکی این کشور را هدف قرار می‌دهد. با حراس از وضع دوباره تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر تهران، اقتصاد ایران در چند ماه اخیر به سرعت رو به وخامت نهاده، ارزش واحد پولی این کشور کاهش یافته و به خاطر مشکلات اقتصادی باعث تظاهرات مردم در شهرهای مختلف این کشور شده است. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است مردم ایران از این که رهبری آنها نتوانسته است وعده‌های اقتصادیشان را عملی کنند ناخشنودند. تلویزیون ایران 5 اگست گزارش داد که حکومت این کشور به خاطر جلوگیری از سقوط ریال قواعد تبادله اسعار خارجی خود را سهل‌تر می‌سازد. از ماه اپریل سال جاری میلادی تا اکنون ارزش ریال ایرانی 50% کاهش یافته است.
در گزارش همکارم شنیدید که واشنگتن تعزیرات خود بر ایران را امروز اثر می‌گیرد. اتحادیه اروپا درباره اثرگیری این تعزیرات امروز تأسف کرده است. از ایران سر به ژاپن می‌زنیم. ژاپن امروز از 73مین سال روز پرتاب نخستین بم اتمی بر این کشور یاد بود به عمل آورد. به تاریخ 6 اگست سال 1945 میلادی نخستین بم اتمی بالای ژاپن پرتاب شد که در نتیجه آن حدود 140 هزار نفر کشته شدند. باز هم همکارم آرش همایون با شماست.
امروز با گذشت 73 سال از پرتاب نخستین بم اتمی بر ژاپن، زمانی که به خاطر یاد بود از آن زنگ ها به صدا در آمدند، شاروال شهر هیروشیما هشدار داد که با افزایش ملی‌گرایی در سر تا سر جهان صلح به خاطره قرار گرفته است. به تاریخ 6 اگست سال 1945 میلادی آسمان شهر هیروشیما در ژاپن صاف بود که یک تیاره B-29 آمریکایی یک بم اتمی را پرتاب کرد که در نتیجه آن حدود 140 هزار تن کشته شدند. کازومی میتسووی شاروال شهر هیروشیما در پارک نزدیک به محل اصابت این بم اتم خواستار یک جهان عاری از اسلحه اتمی شده با هشدار در مورد ملی‌گرایی در حال افزایش در جهان گفت: برخی کشورها با سر و صدا خود را در مرکز ملی‌گرایی اعلان کرده ذخایر اسلحه اتمیشان را مدرن سازی می کنند و تنش‌های را دوباره افزایش می دهند که با ختم جنگ سرد کاهش یافته بود. شاروال شهر هیروشیما بدون اینکه از کدام کشور مشخص نام بگیرد خواستار آری‌سازی جهان از اسلحه اتمی در سال شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تعهد کرده است که ذخایر اسلحه اتمی آن کشور را افزایش می‌دهد. اظهارات کازومی ماتسووی نماینده برخورد متناقض ژاپن در قبال اسلحه اتمی است. مقامات ژاپن به طور متداوم میگویند که آنها با اسلحه اتمی مخالفند، اما دفاع این کشور به چتر اتمی ایالات متحده آمریکا وابسته است.
با گزارش سال روز پرتاب بم اتمی بر ژاپن، دوستان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.